ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، خیلی خیلی خوش آمدید به این مجله نیمروزی رادیو فردا. هومن عسگری هستم، میزبان شما در این یک شنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه رادیو فردا هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم در دقایق پیش رو همراه ما بمانید که مجموعی از گفتگوها، تحلیلها و گزارشها رو درباره داغ‌ترین خبرهای ایران و جهان براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرها.
با سلام. فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ از تشکیل گروه جدیدی برای آنچه پیگیری موضوع حجاب خواند خبر داد. حسن حسنزاده یک شنبه دوم اردیبهشت با نام بردن از اعضای این گروه به عنوان سفیران مهر ادعا کرد که این افراد آموزش دیدند تا اجرای قانون حجاب در میان اصناف، ادارات، معابر و حمل و نقل عمومی تهران را به صورت جدی‌تر پیگیری کنند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از هفته پیش و همزمان با آغاز فصل گرما بار دیگر برخورد خشن با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند در قالب ترهیب نامه نور آغاز کرده است. در همین مدت کوتاه تعداد قابل توجهی از زنان و دختران از برخورد خشن و توهین‌آمیز مجریان تر شکایت کردند. مجلس نمایندگان آمریکا دیروز شنبه اول اردیبهشت مجموعی از اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد. چهارشنبه گذشته مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان چندین طرح تنبیهی علیه ایران را در زیر مجموعه لایحه‌ای به نام صلح از طریق قدرت در قرن 21 ارائه کرده بود. قانون مهسا پیشتر در 21 شهریور سال گذشته در این مجلس تصویب شده بود، اما این طرح در کمیته روابط خارجی آمریکا تغییر کرد. حالا و در صورت تصویب قانون مهسا در سنا، رئیس جمهوری آمریکا موظف خواهد شد همه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را که به نقض حقوق بشر متهمند تحت تحریم قرار دهد. این فهرست از جمله شامل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی هم خواهد بود. دو مقام غربی در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفتند که اسرائیل در حمله روز جمعه به سامانه پدافندی S-300 اصفهان از یک موشک پیشرفته رادارگریز استفاده کرده بود. به ادعای این دو منبع، سیستم راداری ایران قادر به ردیابی و رهگیری این موشک نبوده است. این موضوع در حالی مطرح شده که هنوز درباره ماهیت حمله روز جمعه ابهاماتی وجود دارد، در حالی که پیشتر سه مقام غربی تأکید کرده بودند که اسرائیل در این حمله دست کم از یک موشک شلیک شده از یک جنگنده استفاده کرده. مقام‌های ایرانی اصرار دارند که حمله با استفاده از تعدادی پهپاد کوچک اجرا شده و هیچ جنگنده، موشک یا پهپادی از خارج از مرزهای ایران وارد حریم هوایی این کشور نشده است. هزاران نفر با امضای نامه‌ای سرگشاده در فضای مجازی نسبت به تخریب پارک قیطریه و قطع درختان با هدف ساخت مسجد هشدار دادند. امضا کنندگان نامه خطاب به سران قوای مجریه و قضاییه و همینطور رئیس دیوان عدالت اداری ضمن تأکید بر آلودگی شدید هوای تهران و نیاز پایتخت به درختان درباره عواقب جبران ناپذیر قطع درختان پارک قیطریه هشدار دادند. در روزهای پایانی سال پیش سایت هم‌میهن آنلاین از حصارکشی در بخشی از پارک قیطریه خبر داده بود. علیرضا زاکانی شهردار تهران در هفتم فروردین ماه خبر ساخت مسجد در این پارک را تایید کرد و مدعی شد قرار است تنها تعدادی نهال جابجا شوند. و در اثر حمله شبانه ارتش اسرائیل به شهر رفح در جنوبی ترین بخش نوار غزه دست کم 13 نفر کشته شدند. به گفته نیروهای امدادی 9 تن از قربانیان کودک بودند. یک شب پیش هم حمله هوایی اسرائیل به کشته شدن 9 نفر از جمله 6 کودک منجر شده بود. تشدید حملات اسرائیل به رفح همزمان شده با تصویب بسته جدید کمک‌های مالی و نظامی آمریکا به این کشور به ارزش بیش از 26 میلیارد دلار.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. حمله منتسب به اسرائیل به حومه اصفهان، گمانه ها و آنچه تاکنون مشخص شده، احضار دوباره حسین حسینی دروازه‌بان تیم استقلال به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و تصویب قانون مهسا در مجلس نمایندگان آمریکا، تحریم‌ها این بار چه تفاوتی خواهد داشت؟ اینها و بیشتر در این مجله نیمروزی رادیو فردا. خب، حمله اخیر به مکانی در حومه اصفهان همچنان خبرساز هست. گمانه ها درباره شکل و جزئیات این حمله همچنان در رسانه های بین المللی داره منتشر میشه. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. فرنوش، درباره گمانه ها و احتمالاً جزئیاتی که درباره این حمله منتسب به اسرائیل در مطبوعات اسرائیل یا از سوی مقام های اسرائیلی در روزهای اخیر گفته شده و مطرح شده چه میدونیم؟
با سلام به شما هومن گرامی و مخاطبین. در سطح مقامات، فرماندهان ارتش، دولت مردان اصلی، سکوت کامل نسبت به این مسئله ادامه داره و تنها کسی که دوباره در این مورد صحبت کرد وزیر امنیت ملی ایتمر بن‌گویر بود که از اون پست یک کلمه‌ای روز جمعه خودش دفاع کرد که نوشته بود کلمه مترسک رو به کار برده بود، یعنی اینکه این اقدامی رو که منتسب به اسرائیل در ایران ناکافی و ضعیف دونسته بود. بن‌گویر امروز آمد و گفتش که بازم از عملکرد خودش دفاع میکنه و معتقده که باید یه واکنش تندی نشون داده میشد. در سطح رسانه های اسرائیل الان تحلیل ها در این مورد بسیار زیاده، ولی اگه در مورد اخبار از جزئیات بخوایم بدونیم، مهمترین گزارش مطلبی بود که شبکه خبری کان، رسانه ملی اسرائیل، شب گذشته منتشر کرد در مورد نوع موشک به کار رفته و احتمال داد که موشک رمپج به کار رفته در این حمله منتسب به اسرائیل، یه موشک هوا به زمین که از تولیدات کارخانجات صنایع دفاعی و هوایی اسرائیل هست. در واقع تولید اون از زمان جنگ ستارگان و اون طرح‌های مشترکی که بین اسرائیل و آمریکا در دهه 80 میلادی در زمان رونالد ریگن آغاز شد، این طرح هم اجرایی شد. ولی این موشک در سال 2019 رسماً به نیروی هوایی اسرائیل داده شد و ازش استفاده شد. این مطلبی هم که کان منتشر کرد، میگم از سوی مقامات اسرائیلی با سکوت کامل روبرو شد.
خب، در همین حال ما شاهد بودیم که مجلس نمایندگان آمریکا بسته کمکی 26 میلیارد دلاری رو برای اسرائیل تصویب کرد. این اقدام مجلس نمایندگان آمریکا چه بازتابی در اسرائیل داشت؟
با خوشنودی و استقبال بسیار گسترده‌ای روبرو شده. جو بایدن در همون روزهای اول حمله گروه افراطی حماس که به اسرائیل آمد، تاکید کرد که این لایحه رو به کنگره ارائه میکنه. یک حمایت دو حزبی قوی در این مورد وجود داشت، ولی برخی اختلافات داخلی در خود آمریکا، از جمله بر سر اون دیواری که باید در برابر مهاجران غیرقانونی در جنوب آمریکا بسازن، و بعدم اون بحثایی که در داخل آمریکا وجود داره که بابا دیگه بس، این همه کمک به اوکراین رو ما میخوایم چیکار بکنیم، ولی دموکرات ها و خود آقای بایدن اصرار داشتن که اگه کمک به اوکراین در این لایحه هم همراه نباشه، اوکراین متحد دیگر آمریکا و اسرائیل از روسیه و جمهوری اسلامی ایران در واقع شکست خواهد خورد. بالاخره این ماجرای حمله ایران به اسرائیل این مسئله رو شتاب داده و باعث شد که این مسئله دیشب در مجلس نمایندگان تصویب بشه. حالا تو سنات بایدن هم گفت یا لازود باشین امضاش کنین که منم اونو توشیح بکنم و فوراً ما بتونیم این پولو بدیم. البته 14 میلیارد و 100 میلیون دلارش مال اسرائیله.
بله، بقیهش کمک های بشر دوستانه است. ولی در همین حال ما شاهد بودیم که وبسایت اکسیوس نوشته که وزارت خارجه آمریکا، یعنی همین کشور، تصمیم به تحریم یک یگان ارتش اسرائیل گرفته. در این باره چه جزئیاتی میدونیم؟
وقتی که اکسیوس دیشب این رو منتشر کرد به نقل از براک راوید، یه گزارشگر خیلی کارکشته و زرنگ اسرائیلیه که معمولا خیلی اخبار داغی رو منتشر میکنه، ما دیدیم که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خودش اومد گفتش که بر اساس یه قانونی تو آمریکا، اسم قانون لیهی هست، ما بر اساس اون قانون سالهاست داریم بررسی میکنیم که این گردان نسخ یهودا که یکی از یگانهای ارتش اسرائیل در کرانه باختری احتمالاً مرتکب اعمال خشونت غیر قانونی در قبال فلسطینی ها شده، این یه گردانی است که حدود 25 سال قدمت داره و به نیروهای حریدی، یعنی اون مذهبی هایی که بخوان در ارتش خدمت بکنن، امکان میده که اونیفورم نظامی رو بپوشن، در حالی که اکثریت خریدی ها میگن که نه، ما باید تورات رو بخونیم و در کالج های علوم دینی یشیوه ها تحصیل بکنیم و معافیت از تحصیل میگیرن. خب از وقتی که ما دو وزیر راستگرای افراطی در دولت کنونی داریم، بتسلئل اسموتریچ که رهبر حزب سیونیسم مذهبی هست و ایتمر بن گویر وزیر امنیت داخلی که خودش رهبر جنبش اقتدار یهودی هست،
بله،
این ترکیب این دو وزیر با همدیگه در ائتلاف دولت باعث شده که یه مقدار اون نیروهایی که بیشتر با فلسطینی ها خشونت میکنن احساس میکنن که دستشون بازتره و مشاور حقوقی دولت اسرائیل به گفته برخی از رسانه های اسرائیل در دوره اخیر کمتر جرأت کرده که با این نیروها برخورد قانونی بکنه.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما در همین حال مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه مجموعه ای از اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی موسوم به قانون مهسا را تصویب کرد. در صورت تصویب نهایی این طرح در سنا با امضای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، تحریم های بسته های تنبیهی تازه علیه ایران هم به قانون بدل خواهند شد. به ظاهر این طرح تحریم های نفتی موجود آمریکا علیه ایران را گسترده تر خواهد کرد. تحریم هایی که به گفته منتقدان همین حالا هم حد اکثری است، اما به طور جدی اعمال نمی شوند. در گفتگو با کامران متین، کارشناس روابط بین الملل در بریتانیا، تحلیل او را در این باره جویا شدم.
در این بسته تحریمی جدید اشاره شده که تمامی مبادلات بازرگانی مرتبط با نفت که از سوی شرکت های غیر دولتی و یا دولتی در چین و یا جاهای دیگه رخ بده و همچنین بنادر و کشتی هایی که در این زمینه دخالت بکنن هم مورد تحریم ایالات متحده واقع میشن. اما خب در متنش این کلمه هم اومده که اگر این افراد یا واحدها یا نهادها آگاهانه به این کار دست بزنن، یعنی یک فرجه‌ای هست که احیانا اگر مثلا کار به مجاری قانونی رسید، حداقل در تئوری اینها میتونن بگن که ما مطلع نبودیم، با توجه به اینکه به خصوص ایران نفتش رو سوی یا از طریق کانال ها یا واسطه های دوم و سومی حتی صادر میکنه. سخت هست، ولی نهایتا اگر ایالات متحده واقعا خیلی جدی باشه در این زمینه میتونه که هزینه این کارها رو بسیار زیادتر بکنه و اعمالشون بکنه. در این حال در این بسته هم اومده که ریاست جمهوری، یعنی آقای بایدن، اختیار داره که در مواردی که تشخیص میده معافیت اعمال بکنه در مورد این تحریم‌ها، کاری که مثلا در مورد روابط مبادلات انرژی بین ایران و عراق میدونید که سالهاست وجود داره و هر 6 ماه یک بار در واقع این معافیت‌ها تمدید میشن که عراق بتونه به ایران پول پرداخت بکنه. در مجموع بله، من فکر میکنم که تحریم‌ها در واقع همین الان خیلی حداکثری هستن روی کاغذ، ولی به خصوص در عرصه نفت به نظر میرسه که یا تمایلش واقعا در ایالات متحده وجود نداره به دلیل ملاحظات داخلی، به خصوص انتخابات که به اصطلاح بالا رفتن قیمت سوخت و انرژی در آمریکا خب به نفع آقای بایدن یا هر کسی که در کاخ سفید هست نیست، به این دلیل نمیخوان که قیمت نفت خیلی بالا بره در این ماهای منتهی به انتخابات.
مشتری بیشتر از 80% نفت ایران چین هست. در مقابل چین با توجه به حجم اقتصاد جهانی که مرتبط با این کشور هست، واشنگتن چه اقدامی میتونه انجام بده؟
خب اقدامی که واشنگتن میتونه انجام بده در واقع اعمال تحریم‌های ثانویه هست، یعنی روی هر نهاد، شخص یا شرکتی که مثلا نفت ایران را بخره یا در تصفیه‌خانه‌هایی که در چین وجود دارن و تعداد زیادیشون اصولاً مرتبط هم با دولت چین نیستن، یعنی خصوصی هستن، بر اینها تحریم اعمال بکنه. ولی میدونید که این هم تابعی از ملاحظات سیاسی خود ایالات متحده هست که بخشاً اشاره کردم بهش در رابطه با انتخابات، و بخشیش هم ناشی از ملاحظاتی هست که اصولا ایالات متحده در رابطه با چین داره، چون همین حالا هم یک جنگ تجاری به نوعی وجود داره در رابطه با چین. دولت بایدن تعرفه ها رو روی یک سری کالاهای چینی زیاد کرده، چون کالاهای ارزان چینی واقعا عرصه رو بر شرکت های تولیدی در آمریکا خیلی تنگ کردن. ایالات متحده سالها هست مثلا صدور هر گونه تکنولوژی میکروچیپ رو به چین ممنوع کرده و چین هم در این رابطه خب خیلی ناخشنود هست. یعنی حداقل به نظر میرسه که خیلی این مسئله که مثلا چین ناخشنود بشه از این تحریم ها اصولا موضوعیت نداره، چون همین حالا هم روابطشون در زمینه تجارت خیلی سرد هست. به نظر من همین ملاحظات داخلی در رابطه با قیمت سوخت هست که ایالات متحده رو سوق داده به اینکه روی کاغذ تحریم ها ظاهرا خیلی شدید هست ولی در عمل تاثیر آنچنانی نداشته، ضمن اینکه ایران هم خب راههایی پیدا کرده در این سالها که دور بزنه اینها رو به شکلی و کماکان نفت خامش رو برسونه به مشتریانی مثل چین.
و حالا این بار تفاوت چه خواهد بود؟
من بعید میدونم تفاوت جدی بکنه، ولی یک مسئله ای هست. اگر فرض بکنید آقای ترامپ انتخابات رو ببره که محتمل هست، یعنی غیر ممکن نیست، ایشون میتونن این تحریم‌های موجود رو که در واقع کنگره تصویب کرده به شکل خیلی جدی‌تری اعمال بکنن، یعنی از این اختیارات برای معافیت دادن استفاده نکنن، فشار رو زیادتر بکنن و از همین قوانین موجود رو به شدت بیشتری اعمال بکنن. ولی من فکر نمی‌کنم تا انتخابات واقعا آمریکا بخواد خیلی جدی وارد عمل بشه، چون نگران افزایش قیمت سوخت هستن و این بسته‌های تحریمی هم ایالات متحده هم بریتانیا بیشتر به این دلیل هست که نشون بدن به دولت اسرائیل و همچنین در داخل خود آمریکا و به کسانی که مخالف به اصطلاح مماشات با جمهوری اسلامی هستن که دارن کاری میکنن. ولی میدونید که نهایتاً این فروش نفت هست که ماشین جنگی جمهوری اسلامی و ماشین سرکوبش رو تامین میکنه و اگر در این عرصه شدت عمل بیشتری به خرج داده نشه در اعمالش بعید هست که روی جمهوری اسلامی تأثیر آنچنانی داشته باشه.
کامران متین بود، کارشناس روابط بین الملل در بریتانیا. دوم اردیبهشت 1358، یعنی دو ماه و چند روز بعد از انقلاب، آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به شورای انقلاب فرمان تشکیل سپاه پاسداران را داد با هدف پشتیبانی از حکومت جدید در برابر هرج و مرج، کودتا و تهدید گروه‌های مخالف. از آن زمان تا کنون در 45 سال گذشته سپاه به بازیگری قدرتمند در عرصه سیاست و اقتصاد ایران تبدیل شده. مهدی بیگی در دو گزارش به بررسی نقش و نفوذ سپاه در این عرصه ها پرداخته. او در گزارش اول خود جایگاه سپاه پاسداران در سیاست رو بررسی کرده.
و اعدو لهم ما استطعتم من قوه.
آیه ای از قرآن به این معنی:
هر چه می توانید درون خودتون رو قوی کنید.
دستی که سلاح نگه داشته و نقش کره زمین در پس زمینه. آرم سپاه پاسداران که ایدئولوژی جمهوری اسلامی و بنیانگذارش را که صدور انقلاب به کل جهان است به خوبی ترسیم می کند. دستی که البته سلاح را محکم گرفته، حالا 45 سال است که مهمترین بازیگر سیاسی و اقتصادی در ایران است. اما سپاه پاسداران چطور به چنین جایگاهی رسید؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
شاید دو تا علت داشته باشه. این دو تا علت، یکی این هست که سپاهی‌ها در دوران جنگ و پس از اون به تدریج از یک جوانهایی که فقط جبهه می رفتن یا مثلا در مسائل خیلی منطقه‌ای دخالت می کردن، تبدیل شدن به یک سری سیاست ورزانی که برای خودشون حق آب و گل قائل بودن و این حتی در دوره‌ای که جنگ هم ادامه داشت اتفاق افتاد که مورد اعتراض بخش دیگری از سپاه قرار گرفت. نکته دوم رهبر شدن آقای خامنه‌ای بود. آقای خامنه‌ای خوب در بین روحانیت، در بین مردم خیلی پایگاه اونچنانی نداشت. آقای خامنه‌ای به سپاه به عنوان تکیه‌گاه خودش نگاه میکرد و به تدریج به نقطه‌ای رسیدیم که میشود گفت سپاه حزب نامرئی آقای خامنه‌ایه.
این اهمیت سپاه از نظر آیت الله خامنه‌ای در اولین دیدارش با فرماندهان این سازمان پس از رسیدن به رهبری.
اون تنها نیرویی که قادر هست از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی انقلابی دفاع کنه، او فقط سپاهه.
این تصمیم متکیه به خیلی چیزاست که
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت البته با رهبر جمهوری اسلامی هم عقیده نبود. او با جلب موافقت آیت الله خمینی بر ادغام ارتش و سپاه اصرار داشت. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
از اینجا به بعد سپاه که هاشمی حاضر بود سهمشون رو تو اقتصاد بده نه در سیاست، علی خامنه‌ای به عنوان تکیه‌گاه و عصای دست خودش در سیاست و حزب نامرئی خودش سپاه رو دید. سپاه کم کم اقتصاد ایران رو تسخیر کرد. سپاه سیاست خارجی ایران رو که منویات علی خامنه‌ای رو پیش می بردن تسخیر کرد، به ویژه در منطقه.
انتخاب محمد خاتمی در سال 76 به عنوان رئیس دولت اصلاحات تا حدودی سلطه اصولگرایان بر سیاست کمتر، اما حمایت رهبر جمهوری اسلامی از سپاه پاسداران بیشتر شد.
بعد سپاه وارد کارهای اطلاعاتی و سیاسی شد. یعنی واحد اطلاعات سپاه در دوره آقای خاتمی به صورت موازی وزارت اطلاعات تأسیس شد. به تدریج علی خامنه‌ای به اونها میدان بیشتری داد و بعد هم اصلا قانونی شد.
خیلی خوشحالم که میبینم الحمدلله یک حادثه بزرگ و بسیار ارزشمند برای ملت ما در حال تکمیله.
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و انتخاب محمود احمدی نژاد، طیف گسترده‌ای از سمت‌های اجرایی در اختیار اعضای سپاه پاسداران قرار گرفت. سال 88 هم که سپاه پاسداران برای پیروزی مجدد محمود احمدی نژاد نامزد مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی از تمام توان خود استفاده کرد. ویدیوهایی که بعدها از جلسات فرماندهان سپاه منتشر شد نشان داد که حکومت نمی‌خواست دورانی مشابه دوران خاتمی و قدرت گرفتن جریانی که حکومت آن را جریان انحراف نامیده بود تکرار بشود. این گوشه ای از صحبت‌های محمد علی جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران، پس از انتخابات سال 88.
نگرانی و دغدغه‌ای که وجود داشت و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجدداً نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند، اونها مجدداً روی کار بیان.
هرچند به حکم ظاهری آیت الله خمینی نیروهای مسلح از عضویت در احزاب و فعالیت‌های سیاسی منع شدند، اما چنین خواسته‌ای با شرح وظایفی که آیت الله خامنه‌ای برای سپاه در نظر گرفته در عمل اتفاق نمی‌افتد.
اگر جهات سیاسی و مناقشات سیاسی در سپاه رفت و در ارتش رفت، باید فاتحه این سپاه ارتش رو ما بخوانیم.
نمی شود یک مجموعه به عنوان بازوی نگاهبان و پاسدار انقلاب در کشور تعریف بشه اما در زمینه جریانهای گوناگون سیاسی چشم بسته و ناآگاه و نابینا داشته باشد، این معنی نداره.
توصیه‌ای که بسیاری از فرماندهان سپاه مثل یدالله جوانی، معاون سیاسی این سازمان، آن را اینگونه توجیه می‌کنند.
حضرت آقا که مسیر امام رو دارن ادامه میدن، یک عبارتشونه که عمل سپاه صرفاً نظامی نیست، عمل سپاه سیاسی، نظامی، امنیتی، فرهنگی. یعنی سپاه در راستای دفاع از انقلاب در همه حوزه عمل می‌کنه.
Yeah.
بسیاری از سرداران سپاه در سالهای اخیر لباس نظامی از تن به در آوردند تا با آزادی عمل بیشتری در فعالیت‌های سیاسی شرکت کنند. حالا بسیاری از سمت‌های کلیدی در سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه جمهوری اسلامی در دست سپاهیان است. سیطره‌ای که میدان سیاست را به طور کامل جولانگاه حکومت و رهبر آن کرده است.
مهدی بیگی گزارش می‌داد. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی حسین حسینی دروازه‌بان تیم استقلال را بار دیگر برای آنچه ادای پاره‌ای از توضیحات اعلام شده به کمیته انضباطی احضار کرد. این احضار به دنبال رخدادی در حاشیه بازی استقلال با آلومینیوم عراق انجام میشه، زمانی که یک زن جوان هوادار وارد زمین شد و برای رهایی از مأموران کاپیتان استقلال رو در آغوش گرفت. در پی این اتفاق کمیته انضباطی حسین حسینی رو به یک جلسه محرومیت تعلیقی و 300 میلیون تومان جریمه محکوم کرد. گفتگوی داشتم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی، و از او درباره دلیل احضار دوباره آقای حسینی پرسیدم.
چشمکشو بگو مگو بین حسینی و مامورین باعث شد که احضار بشه به کمیته انضباطی، با توجه به اینکه اون هوادار هم دختر بود و تا حالا چنین اتفاقی در فوتبال ایران رخ نداده بود، 300 میلیون تومان جریمه شد و یه جلسه محرومیت تعلیقی. و بعد وقتی خبرنگارا ازش پرسیدن که خب جریمه شد یا نظر چیه، گفت فدای سر اون هوادار خانم که خب باستاب چشمگیری هم داشت، با استقبال گسترده کاربران و هواداران مواجه شد در شبکه‌های اجتماعی. حالا با توجه به این مصاحبه دوباره احضارش کردن کمیته انضباطی و چه بسا اون یه جلسه محرومیت تعلیقی رو هم فعال کنن.
یعنی به خاطر گفتن همین یک جمله‌ای که فدای سر اون هوادار دوباره به کمیته انضباطی احضار شده؟
کاملا درسته. یعنی میخواستن که به نحوی به زعم خودشون ماجرا رو جمع کنن، ولی قضیه جمع نشده. و از طرفی تأسف‌آور در فوتبالی که این همه مسائل اخلاقی و انضباطی داره، اهم از مسئله شیوع جادوگری در فوتبال، تبانی، رشوه، فحاشی‌ها، اتفاقات تلخی که در جریان رقابت‌ها میفته، اتهامات به داوری‌ها، اهم از درست و غلط و مسائل دیگه‌ای که فوتبال رو آکنده از حاشیه کرده، این موضوع زن ستیزی و مسئله حجاب اجباری و غیره برای فدراسیون فوتبال مهمتر از اصل ماجراست و به همین خاطر این ماجرای حسینی فعلا گویا تمومی نداره.
خب این اقدام فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در جریمه و محروم کردن حسین حسینی بر مبنای معیارها و قوانین فیفا چقدر قانونیه؟
کاملا مغایر با مقررات فیفاست. یعنی همون جریمه 300 میلیون تومانی، هم محرومیت تعلیقی و هم احضار مجدد، یعنی در کدهای انضباطی فیفا که بسیارم طولانی و گسترده است، به هیچ وجه به چنین موضوعی اشاره نشده. ما میبینیم در رویدادهای بین المللی هم بارها و بارها و بارها بازیکنان مقابل مامورین ایستادن که اون هواداری که پرید وسط زمین رو باش خشونت‌آمیز برخورد نکنن. هیچ بازیکنی نه احضار شده، نه محروم شده و نه جریمه. در این زمینه هم اگر که بخوان این محرومیت رو اعمال کنن، قابل پیشبینی هجوم هواداران به صفحات فیفا و ایفز، کامنت‌های انگلیسی و پیگیری این موضوع از طریق مراجع بالاتر خارج از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، که اینم ممکنه اگر کار به اینجا بکشه خب دردسرهایی رو هم برای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پدید بیاره. به ویژه که اصلا بازی تموم شده بود و اگر فیفا بخواد در این زمینه پرسجو کنه، خب فدراسیون فوتبال چی میخواد بگه؟ او برخلاف قوانین اسلامی هوادار زن را در آغوش کشید که خب این اصلا باعث مضحکه جهانی میشه.
خب همین سوال اینجاست که الان خب پشت درهای بسته که این اتفاق نیفتاده، همه جا گزارش منتشر شده. در صورتی که فیفا بخواد واکنشی نشون بده، احتمالاً چه واکنشی خواهد داشت؟
هدف فدراسیون فوتبال این بود که سریع قضیه رو به زعم خودشون جمع کنند، ولی در اصطلاح امتداد یافتن و چش پیدا کردن ماجرا، اگر که منجر به محرومیت حسینی بشه این احضار، یقیناً ابعاد بین المللی پیدا میکنه و انعکاسش در رسانه‌های بین المللی باعث آبروریزی مجدد برای فدراسیون فوتبال و به سرعت فیفا در مواقعی که رسانه‌های بین المللی موضوع رو منعکس میکنن، فیفا به سرعت واکنش نشون میده و به همین خاطره که میبینیم هواداران هم فرق نمیکنه پرسپولیسی استقلالی، دیگه اینجا مسئله که رنگ ها نیست، میبینیم چقدر حمایت کردن از این رفتار واقعا اخلاقی و انسانی حسین حسینی.
مهدی رستم‌پور بود، از همراهیتون سپاسگزارم.